2,013,000 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم 2,662 واحد ریزش داشته و به 657,081 واحد رسیده. حجم و ارزش معاملات هم به ترتیب 2,432 و 13,151 میلیارد تومان اعلام شده. بله. در این لحظه که در خدمتون هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برمیگردیم به اتاق فرمان و همچنان همراهتون هستیم تا ساعت 11.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب بپردازیم به تحلیل خبرهای امروز. رئیس سازمان بورس گفتن نمایشگاه اگر تهران بود مفیدتر بود. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب در واقع ما نمایشگاه بورس بانک بیمه رو داشتیم که در واقع قرار هست که در جزیره کیش برگزار بشه. البته آقای سیدی نظرشون این هست که این نمایشگاه اگر در تهران برگزار میشد بله. مفیدتر میتونست باشه. من یه توضیح راجع به این بحث‌های همایش‌ها نمایشگاه‌هایی که در واقع مناطق آزاد برگزار میشه بدم. قبل‌تر هم اشاره کردیم. خب تهران معمولاً به خاطر مرکزیت پایتخت اولین انتخاب همه مسئولین هست برای برگزاری نمایش‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌هاشون. خب نکته‌ای که وجود دارد به هر حال با توجه به تراکم جمعیتی، ترافیک و مشکلاتی که وجود داره، بعضی ها نظرشون هست که باید تمرکز زدایی از تهران صورت بگیره و در واقع به رویدادها، اتفاقاتی که میتونه در خارج از تهران برگزار بشه، در خارج از تهران برگزار بشه. ولی همیشه این انتقاد رو ما داریم که چرا جزیره کیش فقط؟ مگه ما فقط منطقه آزاد جزیره کیش رو داریم؟ ما بله. مثلا چابهار هم منطقه آزاد ماست، قشم هم منطقه آزاد ماست، ما مناطق آزاد دیگری رو هم داریم که حالا معمولا همه ادارات دولتی و حالا خصولتی یا نیمه دولتی ها اصطلاحاً وقتی که میخوان حالا یه قدری حالا هوای عوض بکنن بلافاصله میرن کیش. اتفاق خوبیه، کیش امکاناتش خوب هست. ولی اگر هدف این هست که در واقع با در واقع دو هدف دنبال میشود، یکی تمرکز زدایی از تهران و دیگری هم کمک به رونق اون مناطق، خب خیلی خوب هست که ما دیگر مناطق آزادمون رو هم در نظر بگیریم.
بله.
اساسا قرار نیست حالا الزاما بله. هم قرار نیست حتما تو منطقه آزاد باشه. حالا شاید یه وقتی برای یک همایش و یک در واقع نمایشگاهی توجیه وجود داره که باید در منطقه آزاد برگزار بشه.
بله.
خب مناطق آزاد مختلفی داریم، عرض می‌کنم از این ور چابهار رو داریم، اون ور تا اروند هم منطقه آزاد داریم، میتونه این اتفاق اونجا بیفته. ولی یه وقتی هم اساسا نیازی به منطقه آزاد رفتن نیست، میتونه این اتفاق در خیلی از شهرهای ما که جاذبه گردشگری دارن اتفاق بیفته. و حالا اگر قرار نیست که تهران باشد، که البته آقای سیدی معتقد است تهران باشه بهتر هست، خب چه بهتر که کمک کنن شرکت ها و سازمان های دولتی به یک توسعه متوازن تری.
این مفیدتر بودن به چه جهته؟
ببینید طبیعتا وقتی که حالا برای یک همایشی مثل بورس و بانک و بیمه، همه این شرکت کنندگان در این همایشگاه، همه مراکز شرکت های بورسی، همه بانک ها و همه بیمه ها، همه دفاترشون در تهران
هستن.
برمیگردیم به اون نکته که سالیان سال هست گفته میشه، ریاست محترم جمهور هم روش تاکید داشتن که خب این توسعه نامتوازن است، ما همه چیز رو ریختیم بله. در تهران و حالا امکانات تهران و منابع تهران هم پاسخگوی این همه تراکم جمعیتی نیست. حالا امیدواریم که سالها بحث‌های کارشناسی و اظهار نظرهایی که در این حوزه انجام میشه در این دولت به یک نتیجه برسه و یک تصمیم درستی در این زمینه گرفته بشه
ان شاء الله. و اما دریافت سیگنال از ماهواره کوثر که این یکی دو روز واقعا خبرساز شد، این دو ماهواره جای تبریک داره و برگشت از زبان شما بشنوید.
بله فرمودید شما. ما دیروز نپریروز ماهواره رو پرتاب داشتیم و خدا رو شکر، خدا رو شکر که در مدار قرار گرفته. مدیر عامل شرکت دانش بنیان امید فضا از دریافت سیگنال تایید سلامت ماهواره کوثر همانند ماهواره هدهد از ایستگاه ماهواره کوثر خبر داده. آقای شهرابی نکته رو اشاره کردن، گفتن دریافت این سیگنال، حالا من نمیدونم معادل سیگنال هم انقدر میگم سیگنال،
بله همون
نماد میشه، علامت
خوشدار،
میشه
هشدار
یا هر چیزی،
بله.
به معنای اون هست که اولا پرتاب ماهواره موفقیت آمیز بوده، ضمن اون که عملکرد محفظه و جدایش ماهواره بر هم با موفقیت انجام شده. خب این رو به عنوان خبر خوب در واقع اعلام کردیم، تبریک میگیم، خدا قوت میگیم،
بله.
به شرکت های دانش بنیان این چنینی که در این حوزه دارن کار میکنن، به هر حال کمک میکنن به این که یک افتخار دیگری به نام کشور عزیزمون ایران ثبت بشه.
بسیار هم عالی. و اما یک خبر دیگر که این هم یک خبر جنجالی بود، عزل مدیران ارشد سه بانک کشور هست برای مبارزه با پولشویی.
بله، بانک مرکزی به علت قصور در اجرای وظایف مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور رو از سمت خودشون برکنار کرد. این نکته بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده و گفته که در پی هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به علت قصور در اجرای وظایف مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و سمت خودشون برکنار شدند. کمک میکنه این اتفاقات به شفافیت،
بله.
کمک میکنه به،
چرا اسم بانک ها رو اعلام نمیکنه؟ الان در پیامک ها مردم نوشتن که چرا اسم بانک ها اعلام نمیشه، شما اطلاعی دارید که
ببینید در این اطلاعی من چیزی نمیبینم از اسمی از بانک ها برده، بله. باشن، اگر برده بودن من حتما اعلام میکردم، بله. اونجا چون دیگه رسما مسئولیت انتشارش با بانک مرکزی هست،
بله.
طبیعتا حالا این رو بعد از بانک مرکزی جویا بشیم که کدوم بانک ها بودن و حالا اگرم اعلام نمی شود بنا به چه مصلحتی در واقع این اسامی اعلام نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. حالا توی این فاصله سیگنال رو هم همکاران اشاره کردن که بعد نیست بگیم نشان، این هم
نشان،
بعد
نیست، بله.
بسیار خوب، 10:36 دقیقه است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب اجازه بدید تا عرض بکنم میخواییم بپردازیم به یه بخش موضوعی با موضوع راه اندازی سامانه مزرعه من در جهت حمایت از کشاورزان، و به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر فرازمند، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت سکالی و تمام شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم. آقای نعیمی همینجا حضور دارن.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، این سامانه مزرعه من اونطور که حالا اعلام شده دو تا هدف رو داره دنبال می‌کنه، یکی حمایت از کشاورزان و دیگری هم حمایت‌های قیمتی. اول خود سامانه رو معرفی بفرمایید، چه تدابیری در سامانه چیده شده و بعد در واقع با چه ابزارهایی می‌خواد به این دو هدف دست پیدا کنه.
بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. همونطور که استعداد دارین، در حقیقت از دو سال قبل بحث اجرای الگوی کشت الزامی شد در وزارت جهاد کشاورزی و اجرا شد. بحث الگوی کشت شامل سه بخش بود، یکی بخش اولش تدوین الگوی کشت، بخش اجرا و نظارت بر الگوی کشت، که در حقیقت خب بخش تدوینش که اون از دو سال قبل وارد فاز اجرایی شد و عملیاتی شد. حالا برای اینکه ما بتونیم در حقیقت بحث اجرا و در نظارت بر اون فرد تدوین الگوی کشت رو داشته باشیم، نیاز به یه فرایند دیجیتال داشتیم که در واقع این نظارت به صورت کامل کنترل انجام بشه. یه بحث دیگه ما داشتیم، ما تا الان در واقع کشاورزان، بهره برداران بخش کشاورزی و کشاورزان خودشون ارتباط مستقیم با سیستم های اطلاعاتی و الکترونیکی نداشتن که در واقع مثلا خودشون بدن چه اطلاعاتی از اونها در پلتفرم های سکوهای ما در وزارت جهاد کشاورزی قرار داره. به عبارت نمیسن مثلا چه مزارعی، چه باغاتی و چه اطلاعاتی تو سیستم قرار داره. برای ما تصمیم گرفتیم در حقیقت یک تلفن یا سکوی ایجاد بکنیم به تحت عنوان مزرعه من، که در حقیقت ورود اولی اطلاعات توسط خود کشاورزان صورت بگیره. البته اطلاعاتی که از قبل در پایگاه ما وجود داره روی سیستم قرار خواهد گرفت و در حقیقت هر کشاورزی یک کار به اصطلاح یک کارتابلی خواهد داشت، یک صفحه شخصی خواهد داشت در سیستم ما که مشخص میکنه چه مزارعی، چه باغاتی، چه فعالیت‌هایی در حقیقت از اون کشاورز در سیستم ما ثبت شده و قرار داره، بتونه تاریخچه فعالیت خودش رو ببینه و در روی این در حقیقت این سکو درخواست‌های خودش رو در حقیقت میتونه بده. حالا ادامه مسیر چی هست؟ در حقیقت به این شکل هست که در حقیقت حالا من اگه بخوام یه خلاصه در حقیقت از عملکرد این سامانه که این شرط در فصل زمستون رو اندازه خواهد شده اطلاع داشته باشیم، به این شکل در حقیقت کشاورز وارد سیستم میشه، یه صفحه اختصاصی داره، در حقیقت در این صفحه اختصاصی تمام فعالیتاش قابل نمایشه و میتونه در داخل سیستم درخواست بده که مثلا فرض کنید تو بخش محصولات زراعی که مثلا فرض کنید میخواد گندم یا جو یا ذرت یا هر محصولی که بخواد بکاره، بر روی اون مزرعه خودش درخواست ثبت میکنه و سیستم کاملا خودکار و هوشمند هست، یعنی بر اساس سند الگوی کش و در حد برش محصولی که در وزارت جهاد کشاورزی تدوین میشه برای هر سال بر اساس منطقه، استان و کشور، در حد میتونه محصول خودش رو انتخاب بکنه که چه محصولی میخواد کش بکنه و در حد وارد بحث بررسی میشه، رقم محصول برش مشخص میشه، چه ارقام قابل کش در اون منطقه هست، به عبارتی به کشاورز کمک میکنه که در حد بتونه هوشمندانه محصولی که میخواد بکاره انتخاب بکنه. در نهایت پس از که ثبت میشه از طریق سیستم‌های تکنولوژی مختلفی که مثل سنجی از دور و حالا خدمات دیگه هست، ما تا پایان مرحله داشت و تا برداشت با کشاورز این سیستم همراه هست، در حقیقت پیشبینی‌های لازم انجام میشه از لحاظ تامین نهاده‌ها مثل کود، مثل آفتکش‌ها، مثل بذر و خدمات مکانیزاسیونی که نیاز هست، تو سیستم پیشبینی لازم انجام میشه و اون خدمات به کشاورز داده میشه.
خیلی هم خوب. اساساً این طرح در راستای حالا طرحی است که شما دارید عنوان کردید به عنوان الگوی کشت. هدف از الگوی کشت هم انشاءالله کنترل بازار هست دیگه، یعنی ما بدونیم که در چه مقطعی چه محصول رو بیشتر نیاز داریم و این موضوع در واقع کاشت اون محصول کاشته بشه، درسته؟
بله بله، اصلا بحث الگوی کشت بحث افزایش بهره‌وری و در واقع ثبات در واقع بیشبود و کمبود محصول در مناطق مختلف هست که بر اساس اون هم بحث بهره‌وری در آب هست، بهره‌وری در محصول کشاورزی هست و در نهایت بحث بازار که بتونه تنظیم بازار رو به طور خود در حقیقت حالا هوشمندانه انجام بشه.
بسیار خوب. ما کشاورزان میتونن در واقع امیدوار باشن که با در واقع راه اندازی این سامانه اصطلاحاً حمایت صفر تا صدی، یعنی از قبل از کاش تا بعد از برداشت ازشون صورت میگیره، درسته؟
بله بله، هدف اینه که واقعا ما تا کنون کشاورزا همچین صفحه شخصی الکترونیکی نداشتن. بله. ما رو این صفحه به عنوان مثلا من به عنوان یک کشاورز میتونم تاریخچه کشتم ببینم و حتی عملکرد خودم مقایسه کنم، ببینم توی این مزرعه شماره یکی که من داشتم در سالهای مختلف چه محصولاتی کش کردم، عمل کردن چی بوده، چه مشکلاتی داشتم.
مشکلات هم رسیدگی میشه آقای دکتر، حالا مثلا مشکلی باشه آب نداشته باشن که از همه مهمتره، بعض رنگی موقع کم نداشته.
آره، روی سیستم دقیقه مشاوره برخط هم روی سیستم قرار داره که بلد. هم مرتبط میشن با کشاورز با محققین مرتبط خودشون و هم با کارشناسان اجرایی که دقیقه هم دقیقه یک ارتباط دو سویه هست بین کشاورز و کارشناسان دقیقه.
بسیار خوب. خیلی عمالی. تکلیف اجرایی الان برای کشاورزان چی هست در رابطه؟
خب ما الان هنوز انشاءالله ما دقیقه از به زودی وارد بحث پایلوت سامانه میشیم در دوتا استان که ما وارد اجراش بکنیم، در چه که انشاءالله بازخوردا مثبت باشه و اون مشکلات احتمالیش در قابل پیش بینی نیست رفع بشه، میگم احتمالا ما بتونیم از فصل زمستان دیگه سامانه رو اجرایی بکنیم و اطلاع رسانی لازم انجام کنیم به کشاورزان محترم.
ولی اجباری وجود نداره برای کشاورزان که بخوان با این الگوی کش همکاری بکنن یا نه حتما مکلفند که این کارو بکنن؟
در حقیقت چون سیستم به اون سبته اجباری قطعی نیست، ولی به جهت در صورتی که بخوان از اون در حقیقت
امکانات استفاده بکنن،
تشویقی استفاده بکنن، مثل خرید تضمینی یا مثلا مسائل یا مثلا بحث‌های تخفیف بیمه‌ای و مسائل مختلف قطعا باید از این مسیر بیان که به اون پایگاه مرتبط متصل
بشه. مسلما همینطوره. خیلی متشکریم از شما، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه دست اندرکاران و همه کشاورزان زحمتکش کشورمون.
خیلی ممنون از وقتی گذاشتیم.
تمنا می‌کنم روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خواهش.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
خیلی ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. حدود 15 دقیقه دیگر همراه شما هستیم با نمودار رادیو ایران. می‌پردازیم به ادامه تحلیل خبرها. سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر جذاب می شود.
بله، خب اساسا هر طرح سرمایه گذاری سرکار خانم اگر جذاب نباشه سرمایه گذار تمایلی نداره به سرمایه گذاری. این نکته بود که حالا خدا رو شکر ما در این دولت داریم که حرفایی رو میشنویم از طرف مسئولین که نشون میده که حالا حرفایی که سالها زده میشه حداقل الان به زبان مسئولین داره جاری میشه.
امیدواری که
حالا در عمل هم اجرا بشه. امیدوار هستیم اتفاق بیفته. هرچند همیشه گفتم همین هم یه گام مثبت هست، همین که مسئولین نکته رو به زبان بیاره، چون تا قبل تر از این ما میدیدیم که حتی به زبان هم نمی آوردن، کلا منکر میشدن، میگفتن طرح خیلی خوبه و از این قبیل. در خبرها داریم که رئیس سازمان برنامه بودجه گفتن فراهمسازی امکان صادرات برق تجدیدپذیر در ایام غیر پیک، تخصیص زمین و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره از جمله اقداماتی است که دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی کرده و هدفش این هست که سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب بشه. خب این خیلی خوبه، یک راه برای جذابیت سرمایه‌گذاری این هست که هزینه‌های اولیه رو بیاریم پایین.
بله،
و همه این مواردی رو که در واقع پور محمدی ریاست محترم سازمان برنامه بودجه اعلام کردن
دیگه به چه انرژی هایی اشاره کردن؟
ببینید بحث حوزه انرژی های تجدید پذیر هست،
مثلا هیچ برق گفت.
بله، ببینید قصه انرژی های تجدید پذیر دغدغه ما چیست در این حوزه. ما خب میدونیم دیگه واقعیتی که وجود داره واقعیت تلخی است، ما ناترازی داریم در انرژی.
بله.
و باید در این حوزه ها در واقع به هر روشی که شده یه کاری کنیم که این در واقع ناترازی از بین بره. یک بخشش متوجه الگوی مصرف می شود البته.
درسته.
همیشه ما اینجا در رسانه ملی از مردم می خواهیم که مثلا در حوزه های مختلف صرف جویی ها رو داشته باشن، ولی خب یک بخشش رو هم واقعیت قضیه توپ در زمین مسئولین هست. نمی شود همه چیز رو از مردم انتقال خواست. ما در خبرها چند روز گذشته داشتیم که به طور مثال حد مصرف در واقع برق به واسطه استفاده گرمایشی از اسپریت ها در زمستان هم 4 برابر شده. خب این یک بخشش واقعیت است که باید بپذیریم به خاطر پیشرفت تکنولوژی، شاید اقلامی بیاد استفاده بشه و جامعه هم حق داره که از این اقلام که حالا رفاه بیشتری براش فراهم میکنه استفاده بکنه.
درسته.
هرچند عرض میکنم یک بخشش همراهی عمومی رو نیاز داره، ولی عمده در واقع وظیفه به عهده حاکمیت هست، به عهده دولت هست، به عهده مسئولین هست.
بله.
که با تدابیر مختلف از جمله همین موردی که حالا ریاست محترم سازمان برنامه بودجه بهش اشاره کردن یک کاری کنن که در واقع بشه و طرح‌های توسعه‌ای رو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرا کنه.
ان شاء الله که همین طور باشه. و حالا چون صحبت از برق شد بذارید این خبرم بگیم که افزایش 13 برابری ظرفیت برق و چالش بدمصرفی منابع انرژی هم یکی از خبرهامونه.
بله، توضیحش تقریبا شبیه همین موردی بود که الان اشاره کردم. وزیر نیرو اعلام کردن که ظرفیت برق کشور از سال 57 تا به امروز 13 برابر رشد داشته. در واقع امروز در کشور با مسئله بدمصرفی منابع آب و برق مواجه هستیم.
درسته.
اجازه بفرمایید با احترام، کمال احترام به آقای وزیر نیرو بگم که خیلی موافق این فرمایششون نیستم. 13 برابر رشد از سال 57 تا الان خب اتفاق خوبی است.
بله. و یعنی شما باید... اعتقاد ندارید که بد مصرف شده؟
بد مصرفی هم صورت میگیره. آها. ولی اون رشد 13 برابر کافی نبوده. شاید آها. متناسب با پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت فناوری و پیشرفت‌هایی که در حوزه سطح زندگی مردم داره رخ میده، 13 برابر شاید عدد ناکافی آها. بوده. بله. تأکید میکنم بد مصرفی رو هم داریم، اشاره کردم در بین عرایزم دفعه قبل که مردم هم باید همراهی بکنن، رسانه هم باید بیاد پای کار، فرهنگ سازی هایی باید صورت بگیره.
بله.
ولی عمده مسئولیت متوجه مسئولین هست که باید سعی کنن به هر ترتیبی که میتونن، راحت بگم وظیفه شونه و باید بتونن که در واقع ظرفیت های لازم رو برای رفاه بیشتر جامعه تامین کنن.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. سر میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم بخش دیگری از برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
ده و 50 دقیقه است. اجازه بدید بخشی رو که خدمتتون ابتدای برنامه هم گفتم در مورد حمایت از کالای تولید داخل می‌خوایم تقدیمتون بکنیم و الان خدمتتون ارائه بدیم با ارتباط تلفنی که برقرار کردیم با جناب آقای محمود زرابی، تولید کننده و صادر کننده پوشاک ایرانی. آقای زرابی اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه نمودار.
متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شما
متشکرم.
محترمتون در خدمت من.
خواهش میکنم. آقای نعیمی هم اینجا حضور دارن، بفرمایید.
درود بر شما زرابی، خدا قوت به شما.
سلام عرض میکنم خدمت
سلامت باشید. من همیشه وقتی تولید کننده میبینم واقعا میگم به احترام تولید کننده ها در شرایط اقتصادی فعلی باید تمام قد ایستاد.
واقعا همینطوره.
خدا قوت میگم به شما، ضمن اینکه خب به ما گفتن که شما در واقع این موفقیت رو داشتید که از گام تولید فراتر رفتید و به صادرات هم رسیدید. ما میخوایم از تجربه شما استفاده کنیم در این خصوص. دغدغه‌ای که وجود داره فرهنگ سازی در زمینه در واقع استفاده از کالای ایرانی است. شما به عنوان یک صادر کننده حتما این تجربه رو در واقع ممالک دیگه حتما داشتید و دارید که کالای توسط کشور ما تولید می شود، حائز کیفیت خیلی خوب هم هست و در خارج از کشور استقبال هم ازش صورت می گیره.
بله.
احتمالاً با این نکته هم مواجه شدید که همون کالا رو با همون شرایط در بازار داخل می دید ارائه می دیم، می بینیم که در واقع اون حمایت لازم، اون نگاه و اقبال لازم از طرف مردم به اون محصول نیست. طبیعتاً نمی شود گفت که حالا مردم در واقع تقاضای فرهنگی مردم ما با اونها متفاوت هست، ولی قطعاً این موضوع رو از نزدیک شما لمس کردید. برای ما بفرمایید به عنوان یک تولید کننده که تجربه صادرات هم دارید، برای فرهنگ سازی، برای استفاده از کالای ایرانی چه اتفاقی باید بیفته؟
بله، ممنونم از فرمایشتون. عرض کنم که خب موقعی که یک کالا که بنده به عنوان یک پوشاکی در این مملکت سابقه 41 سال به بالا رو دارم و صادرات هم از سال 70 شروع کردم، خب یک کالای ایرانی موقعی که صادرات میشه بس معلومه که از توانمندی خاصی برخوردار هستش، تکنولوژی رو داره، تجربه کافی داره، کیفیت، بسته‌بندی و قیمت مناسب. خب در کنار اینم نوآوری هم که ایجاد بشه مطمئنن این کالا خب میتونه جایگاه خوبی رو در کشورهای مختلف داشته باشه. خب ما به این نقطه رسیدیم با تمام مشکلات و فشارهایی که بحث تحریم بوده، تحریم‌های خارجی بوده، داخلی بوده، سوء مدیریت بوده، موانع و مشکلاتی که بوده، ولی ما تونستیم این کالا رو عرضه کنیم به کشورهای حتی اروپایی. خب چرا داخل کشور کمتر استقبال میشه؟ من فکر میکنم این فرهنگ سازی از طریق صدا سیما باید صورت بگیره، از مشوق‌هایی که میتونن در واقع در اختیار تولیدکننده قرار بدن، بیان صحبت کنن. الان خب صدا سیما رو میشه در واقع این قضیه رو نام برد. خود همین رادیو ایران که الان من در خدمتتون هستم میتونه در واقع به گوش مردم برسونن که محصولات داخلی به جایی رسیدن که میتونن قابلیت اینو دارن که بزنن صادر کنن حتی به کشورهای اروپایی. ما از لحاظ صادرات خب بهترین موقعیت ها رو از دست دادیم به خاطر مشکلات و مسائلی که داشتیم. یکی همین تکنولوژی هستش. خب دنیا میگه اگر محصولی رو میخوای تولید کنی باید این محصول از ماشینالات بروز دنیا تولید بشه، از مواد اولیه مرغوب که خوشبختانه خب یه بخشش داخل ایران تولید میشه ولی یه بخشش محدودیت داریم برای واردات مواد اولیه که داخل ایران تولیدش یا نیستش یا کمه. خب ما تولیدمندان محدودیت داریم ولی با تمام این مشکلات، با تمام این موانع، دغدغه‌ها محصول با کیفیتی رو تولید کردیم. به جد میتونیم بگیم این محصول قابل رقابت هست با کشورهای همسایه مثل ترکیه که تو دنیا داره پوشاک صادر میکنه و الان برندهای داخلی ما خوشبختانه جایگاه بسیار خوبی رو پیدا کردن.
خدا رو شکر.
مردم ایران هم خب دارن خرید میکنن، میبینن تعدادی خب گرایش پیدا کردن و مقایسه میکنن با برندهای خارجی، میبینن هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ تنوع، هم از لحاظ قیمت مناسب هستش. باید دولت و دولت مردان بیشتر کمک کنن، همکاری کنن، فضا رو ایجاد کنن، نمایشگاه هایی که در واقع تولیدکننده ها بتونن داخل کشور و خارج از کشور شرکت کنن. مخصوصا صدا سیما میتونه نقش بسیار خوبی رو توی این قضیه ایفا.
البته که ما همیشه به وظیفه خودمون عمل کردیم، مثل همین الان که این ارتباط رو برقرار کردیم و تقریبا هر روز در برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداخته میشه جناب آقای زرابی، ولی خب همونطور که فرمودید مسئولین هم باید به فکر باشن و شما هم به هر حال خودتون باید مطالبه گر باشید. شرکت در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور فکر می‌کنم خیلی مفید فایده باشه. تبلیغات وسیعی که میتونید روی کالاهاتون انجام بدید، چه در داخل از کشور چه خارج از کشور، و به هر صورت همه باید دست به دست هم بدیم. ضمن اینکه همونطور که اشاره کردید کیفیت خیلی مهمه. اگر مردم از یک پوشاکی با یک برند خاص استفاده بکنن و راضی باشن، مطمئن باشید که دست به دست یا گوش به گوش میچرخه و به هر صورت همه دیگه متوجه میشن که این برند، این کیفیت قابل مقایسه با مشابه خارجیش هست و کیفیتش شاید گاهی بهتر هم باشه. خب مسلما دیگه کسی هم نمیخواد پول اضافه بده دیگه، میرن سراغ کالای ایرانی با کیفیت خوب.
ولی من یه نکته هم بگم آقای زرقامی عزیز،
زرابی عزیز،
ما چند سال پیش بحثی داشتیم، همیشه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم رو مثال می‌زدیم، گفتیم در فرهنگ عمومی مردم ژاپن اونها به طور مثال این قوطی‌های کنسرو رو می‌بریدن، ازش به عنوان لیوان استفاده می‌کردن، ولی در واقع مصرف داخلی خودشون و تولیدات داخلی خودشون رو مصرف می‌کردن. الان واقعیت قضیه میخوام بگم مردم ما از این مرحله عبور کردن و حقشون این هست که و شأنشون این هست که کالای با کیفیت به دستشون برسه و طبیعتاً کیفیت فکر میکنم حرف اول رو میزنه. البته کیفیت در کنار مزیت رقابتی قیمت که میتونه کمک کننده باشه. امیدوار هستم که هم شما هم همه همکارانتون در همه عرصه‌های تولید انشاءالله موفق بشید که کالاهای با کیفیت بهتر و با مزیت رقابتی قیمتی بهتری رو انشاءالله در واقع تولید کنید.
خیلی ممنون. جمله پایانی خواهش می‌کنم.
بله بله، من موضوع بحث قاچاق و چه خب چند سال مطرح هست، هم در اتحادیه تولید و صادرات خیلی مطرح میشه، هم در انجمن صنایع نساجی ایران.
بله.
مسئله قاچاق واقعا لطمه بسیار زیادی رو به واحدهای تولیدی بله. زده. باید دولت مردان تلاش بکنن بحث قاچاق رو شکن کنن.
بحث ما
این قاچاق بله. از مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد بیشتر وارد میشه. مردم عزیز ما هم باید سعی کنن کالای ایرانی رو خرید کنن، حمایت کنن تا تولیدکننده‌ها بتونن ارتقا پیدا کنن.
خیلی متشکریم از شما آقای زرابی که در این گفتگو شرکت کردید. به هر صورت هدف ما از این بخش از برنامه حمایت از کالای تولید داخل، انشاءالله موزلات و مشکلات و چالش ها رو در برنامه دیگر در خدمتتون خواهیم بود.
از شما سپاسگزارم.
ممنون. خدا نگهدار شما. بدون فاصله اجازه بدید یه خبر دیگر رو هم بخونیم که در مورد آغاز عملیات اجرایی ساخت 110 واحد مسکونی در جزیره بو موسا یا ابو موسا. خیلی مردم بله. حساس شدن روی این امس.
عرض کنم خدمت شما که خب یک اتفاق خوبه که افتاده، اینه که ما سالهای سال این جزایر سگانه رو میگفتیم به عنوان جزایر متعلق به ایران است که هست و در واقع یک وجب از خاک ایران هم قابل واگذاری نیست. وزیر راه و شهرسازی در سفری که داشتن به استان هرمزگان کلنگ ساخت 110 واحد مسکونی رو در این جزیره به زمین زدن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه. امیدوارم هر جا که